السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آقا هر چی میخواین بخورین، هر کارم میخواین بکنین، فقط مشروع باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمة ابی القاسم محمد و آله آله. عرض سلام و ارادت به محضر رفقا و فضلای محترم، برادران و خواهران گرامی که خواهران فرمودن در سالن دیگه تشریف دارن، و آرزوی توفیق برای همه عزیزان که خودش جز علائم آخر زمانه. وقتی قرآن میخونن با هم حرف میزنیم، سرود جمهوری اسلامی میخونن همه بلند میشن به احترام میایستن، همه با هم هم سرود میخونن. این چیزا رو ما ندیده بودیم قبلا. البته خوبه اینقدر عرق ملی و اینا. دومی که فرمودن دکتر خودتی، بنده طلبه‌ام و بزرگترین افتخارم طلبگیش اگر از ما قبول بکنم. ضمن احترام به همه دکاتره، همه دکترها و همه آقایون و بزرگان، اما فخری بالاتر از طلبگی و خدمت به مکتب اهل بیت برای ما و شما نیست. هرچی فکر میکنم یادم نمیاد که ما چیکار کردیم که خداوند توفیق طلبگی عنایت کرده به ما. هرچی فکر کردم برای خودم چیزی یادم نیامد. بنابراین این توفیق رو خداوند در برابر عمل نکرده‌ای به ما عنایت کرده. این شاکر این نعمت باید باشیم. ما از اساتیدمون بگو که چیزای زیادی اونا به ما آموختن، چیزی زیادی یاد نگرفتیم، چه در حوزه مشهد که سطح و یکی دو سال خارج اینجا بودم و چه وقتی مشرف شدم قوم چند سالی اونجا، چیزای زیادی از اساتید باید یاد میگرفتیم که یاد نگرفتیم. ولی بعضی از کلماتشون تو ذهن من مونده، از جمله عبارتی که یکی از این بزرگان فرمودن که اگر حق طلبگی رو درست ادا کنی، که کار سختی است و بعید میدونم ادا کنی، دیگه کاری مبارکتر از این در تاریخ در عالم وجود نداره. که آدم یه عمر جهاد مادام العمر با جهل و ظلم و فساد و برداشتن پرچم انبیا در عصری که دست بشر از انبیا و از اولیاء معصوم کوتاهه، و برای وقف کردن خود در راه دین خدا و خدمت به خلق، دیگه از این بالاتر چه کاری هست توی عالم؟ و گفتن که فرمودن که اگر شأنشو درست نشناسی، خسرت دنیا و الاخره هستید، بدبخت‌ترین مردمید. چون دنیا رو به نام دین به دنبال دنیا رفتن بدترین و احمقانه ترین کاریست که یک کسی میتونه بکنه. یه خسرت دنیا و الاخره ایشون می‌فرمودن که مصداق برجستش کسانی هستند که وارد این عرصه میشن در حالی که قلبشون در دنیاست، به دنبال یا ریاست یا شهرت، به اینکه من ما عالمیم فاضلیم، قداست طلبی، ریاست طلبی، قدرت طلبی و این قبیل مسائل. و بعد اینکه تبلیغ دین در فرهنگ اسلام و تشیع یک کار رسمی تشریفاتی جدای از بقیه زندگی نیست. کلیسا ممکنه به مردم کشیشا بگن که جدا از هم ما زندگی میکنیم، یک شنبه ها بیایید یکم میخوام موعظتون کنم. اما آخوند شیعه کشیش نیست، با مردم زندگی میکنه، در کنار مردم و طبقات پایین با مردم احساس میکنه، با مردم فکر میکنه، با مردم درد میکشه، مردم رو درک میکنه، مردم رو درک میکنن، یکی از اوناست، منهم. مردم هم بیشتر از زبانش به زندگیش و به رفتارش نگاه میکنن، اونا مؤثرترن تا زبان. اصلا هیچ کس رو با کلمات نمیشه هدایت کرد. انبیا، اگه ما از انبیا چیزی نداشتیم جز کلماتشون هدایت نمیشدیم. سیره عملی اونها در کنار حرفایی که زدن هست، اینا به هم گره خورده است. دوستان از بنده خواستن، یعنی فرمودن که عنوان بحث رو در باب مرجعیت دینی و نسبتش با تبلیغ و طلبگی قرار بدیم. البته عنوان عام دو سه تا احتمال تو ذهن من اومد که بعد با دوستان صحبت کردیم روشن شد برای من که شاید سوال اصلی این باشه که چگونه میتوانند مبلغان دین، علما و فضلا و روحانیت، چجوری میشه ما طلبه ها به اصطلاح حالا با سطوح مختلف از طلبه های عادی مثل بنده تا فضلاء بزرگوار مثل شما و کسانی که بالاتر و عالمتر و مهذبتر و مؤثرترند، حالا هممون هر کدوم در حد و سطح خودمون، چگونه میتونیم مرجعیت دینی، مرجعیت نه به معنای خاص و اصطلاح حوزه‌ای، مراجع و مرجعیت بحث میشه که این یک جزئی از این تعبیری است که ما عرض میکنیم اخصه، این مرجعیت که ما میگیم اعمه، چگونه میتوانید مرجعیت دینی برای جامعه رو به دست بیاریم و اگر به دست آوردیم حفظش کنیم؟ مرجعیت دینی اعمه از مرجعیت فکری و معرفتی است، مرجعیت اخلاقی و معنوی است و مرجعیت سیاسی و اجتماعی است و این سه رو نمیشه از هم تفکیک کرد. و اگر در عصر غیبت این مرجعیت و حجیت به علماء دین با شرایطی که حالا عرض خواهم کرد با استناد به قرآن و حدیث به علماء سپرده شده، این شأن رو چگونه می شود پاس داشت؟ من سعی میکنم پاسخ به این پرسش رو که پرسش بسیار مهم است و شرط موفقیت تبلیغ و کارآمدی حوزه در ارتباط با افکار عمومی و افکار خصوصی، هم توده های مردم هم الیت و نخبگان هست، پاسخ این سوال رو با توجه و با استناد به قرآن و حدیث اینجا عرض بکنم. یعنی در واقع پاسخی که خدا و رسولش و اهل بیت به ما دادن به این سوال، اینا رو عرض کنم. روایاتی رو گشتم، دستبندی کردم، 4 ساعتم بیشتر وقت نمیخوام برای که این روایات رو خدمتتون عرض بکنم. بعضیاشو شنیدید، بعضیاشو نشنیدید و خود منم ندیده بودم تا بعضی شو برای مطالعه برای این جلسه رجوع کردم به روایات. بعضی روایات رو برای اولین بار دیدم و چقدر مهم و تکان دهنده است. من اینو خواهش میکنم که دوستان لااقل حالا اگه همه روایات رو نمیتونن یادداشت بکنن، رؤوس بعضی از مفاهیم مبارکی که در این روایات هست همش هم به ما و شما، یعنی به ما طلبه ها مربوطه و همه اینا مؤثر است در حفظ مرجعیت فکری دینی و در تأثیرگذاری و کارآمدی تبلیغ دین. اینا رو یه یاد داشته بفرمایید، گرچه همه ی حرف همون چیزی بود که برادرمون اینجا خوندن. حالا همه احسنت گفتیم به صوت ایشون که صوت حسن بود، خیلی زیبا خوندن و طیب الله داشت واقعا، اما یه وقت لابلای این صوت قشنگ این پاسخی که همین یه آیه داد به سوال، همین آیه که تلاوت فرمودن دوستمون، اصلا جواب همین سوال بود، چگونه مرجعیت فکری دینی رو میشود حفظ کرد با این همه رقیب و این همه دشمن؟ شما هم یعنی عالم دین الان توی دوره هم رقبای قوی دارد و هم دشمنان قوی. دشمن کسیست که مبانی و اهدافش اصلا با شما تضاد داره، رقیب کسیه که میگه هدف ما و شما یکیه، ما دنبال اسلامیم و ما موفقیم، ما اسلام رو بهتر از شما عرضه میکنیم. اسلام شناسان، اسلام نشناس، اسلام شناسایی که نه با قرآن نه با حدیث نه با فقه نه تفسیر نه اصول نه کلام نه حکمت نه منطق نه هیچی، همینطور درس نخونده ملای هم. هم رقیب داریم، هم دشمن داریم، هم ضعفای خودمون داریم. اون روحی که اگر دمیده شد و آمد همه ی مشکل حل میشه، همین آیه‌ای که تلاوت کردن همه چیزو گفت. فرمود که راجع به کسانی که یبلغون رسالات الله، قیدی که آورد فرمود که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. یعنی اگه یک نفر، حالا جدا از مسئله فضل و صلاحیت‌های علمی که حالا روایاتشو میخونم، اگه او بود، اگه این روحیه در کنارش آمد که خشیت الله و نه هیچ چیزی دیگه، یعنی فقط یک دغدغه برای ما باشه، نه بخوایم محبوب بشیم، نه رئیس بشیم، نه به ما بگن عجب آقای فاضلیه منبرش گرفت، نه پولی، نه قدرتی، نه زری، نه زوری، نه ریاستی، نه شهرتی، هیچی. فقط الله، خشیت الله، ولا یخشون احدا الا الله. اگه ای بود کفا بالله حسیبا رو واقعا پذیرفتیم، مشکل حل میشه. بنابراین پاسخ این سوال عنوان جلسه همین آیه بود که ایشون اینجا خوندن. اما تفصیلش، اولا مرجعیتی که در عصر غیبت برای علماء دین قرار داده شده، از جمله برای مبلغین هم در یک سطحی از این مرجعیت هست دیگه، مرجعیت فکری ترویجی دین در واقع به عهده این قشر طبقه است. مرجعیت و حجیت علما، مرجعیت و حجیت نیابی است نه اصالی. مرجعیت ذاتی متعلق به حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه الشریفه. بقیه مرجعیت و حجیت عرضی است، نه ذاتی و عالی است با الف، عالی است نه اصالی، و مشروط است نه مطلق. یعنی حجیت و حرمت و مرجعیت علماء دین مشروط است نه مطلق، مشروط به رعایت ضوابطی که خود حضرت صاحب الامر و صاحبان و اولیاء دین فرمودند. این اولین نکته، که تا وقتی که در این مسیر و با رعایت این شروط که حالا من میخونم چه شروطی است، در این مسیر باشه، هر کس که هست این به نیابه حجیت و مرجعیت داره و بر توده خلق رجوع به او، التزام به اوامر او و احترام به او واجب است، و اگر نبود اطاعت این عالم عالم نما اطاعت طاغوته، فرقی با اطاعت جاهل نمیکنه. اینا که عرض میکنم همه مستند با آیات روایات. ما میخوام به این سوال پاسخ بدیم، چگونه در برابر رقبا و دشمنان مرجعیت فکری و دینی رو میشود پاس داشت در عصر غیبت برای علما. بعضی روایتی که از خود حضرت صاحب الامر روایت شده، به نظرم با دقت در خود این تعابیر میشه فهمید که از جمله اون شرایط چی است. اولا دو تا متن رو حتما دیدید، من خواهش میکنم دوباره بریم ببینیم. اصلا مخاطب اصلیش همین ما طلبه هاییم، حالا البته علما و بزرگانن، ولی امثال بنده هم اون پایین پایینا، بالاخره چون طلبگی داریم میکنیم. یکی خطبه سید الشهدا سلام الله علیه در مناست، یک سال قبل از عاشورا، که در تحف العقول هست، در بهارم فکر میکنم باشه، در دو سه تا منبع هست. خیلی روایات این خطبه تکان دهنده است، مخاطب اصلیش علماء دینن. یکی نامه امام سجاد سلام الله علیه به محمد ابن مسلم زهری، اون نامه هم نامه فوق العاده خوندنی است. این دو تا را دیگه حالا مطالب یادداشت کردم، وقت نمیگیرم، ارجاع میدم رفقا دوباره برن ملاحظه بفرمایند. تو روایات با چه دقتی بحث کردن. اون یکی از اون روایاتی که جالبه، من برای اولین بار اینو دیدم توی همین مطالعاتم، اینو شاید نشنیده باشن دوستان، که این خیلی به همین ماها مربوط میشه، از خصال شیخ صدوق نقل کرده، طبقه بندی میکنه علمایی که به وظیفه‌شون در تبلیغ دین درست عمل نمیکنن. هفت دسته جهنمی امام صادق علیه السلام شمردن در این روایت. من واقعا اینا که خوندم باور کنید تنم لرزید، چون امام صادق علیه السلام، ما تو حوزه امام صادق دیگه، شیعه جعفری دیگه، ایشون میگن یه دستن که اهل نجات، هفت دسته اهل جهنم و عذابن، و در هر کدوم در یک قعری از قعرهای جهنم، در یک درکی از درکات نارن. ان من العلماء، دسته اول فرمودن در قعر اول، درک اول از دوزخ، ان من العلماء من يحب ان يخزن علمه ولا يؤخذ عنه. خیلی فاضل و عالم تشریف دارن ولی نمیرن تبلیغ، با مردم صحبت نمیکنن. چرا نمیرید آقا؟ چرا مطلب نمی نویسی؟ چرا صحبت نمیکنه با مردم؟ ما شأنمون بالاتر از این مسائل. منبر مال افراد متوسط الحال در حوزه است، مال مبتدی هاست، اونا ما با سوادیم. امام صادق فرمود اینا یه دسته از آخوندهای جهنمیه، اون دسته از علمایی که شأن خودشون رو بالاتر از تبلیغ، بالاتر از منبر میدونن. یعنی امیرالمؤمنین منبری، پیغمبر اول منبری عالم دیگه، اهل بیت همه کسی که میگه من شأنم از پیغمبر و علی بالاتره، ما فضلا و بزرگانیم. ما اگر با مردم صحبت کنیم تقریبا شؤونات ما نمیخوره. فرمود اینها فی الدرک الاول من النار، اینا جهنمیان، کسانی که میخوان علم جمع کنن، فاضل تشریف داشته باشن، ولا یؤخذ عن، اما کسی از اینا چیزی نه بخونه نه بشنوه. انباری از کلمات و محفوظات تشریف دارن، ولی شأن آقا بالاتر از اینه که بیان میان مردم. دسته دوم، من العلماء من اذا وعذا انفا و اذا وعذا عنفا. خیلی اینها در درک دوم از نارن، در قعر دوم جهنم. کی؟ اینایی که وقتی که یک کسی بیاد خودش واعظ و منبری صحبت میکنه، ولی اما یک کسی بیاد ایره نصیحتش کنه، واویلا. اگر یک کسی بیاد به ای انتقاد کنه یا موعظش کنه که آقا جون شما که اینقدر همه رو موعظه میکنی، خود جناب علی هم خودتون اصلاح بفرمایید، این دو سه تا اشکال هم به شما وارده. اذا وعذ انفا، وقتی که موعظه میشه میگه به من توهین شد، عصبانی میشه. اما و اذا وعذ انفا، وقتی داره موعظه میکنه مردم رو، چنان محکم و خشن و قاطع موعظه میفرماین که انگار همه الان ایشون قسیم الجنت و نارن، انگار ایشون قسیم الجنت و نارن. یک جوری حرف میزنه انگار در او درجات بالای بهشت خودش اونجا نشسته، الان بقیه هم او پایینن، ای داره از او بالا هدایتشون میفرماد که ببینید منو در چه شرایطی هم، کیف کنین. خب فرمود ای یک در، این هم در قعر دوم جهنم هم. وقتی میان موعظش میکنن ناراحت میشه، میگه بهم برخورد، کسی از من نباید انتقاد کنه. و اذا وعذ عنف، ولی وقتی خودش موعظه میکنه چنان با خشونت و قاطعیت حرف میزنه که اصلا انگار این آقا نه مجهولی در این عالم داره نه معصیتی در این عالم کرده. تواضعت کو، ادبت کو، انتقاد پذیریت کو. دسته سوم فرمودن از علمایی که روحانیونی که اهل جهنمن، و من العلماء یرا ایذ العلم عند ذی الثروة والشرف ولا یرا له فی المساکین وذا. تو جلسات اشراف و سرمایه‌دارا و ثروتمندان و صاحبان و قدرت و ثروت و اینا چهار دست و پا میدوه میره، اما تو مجالس فقرا شأنش اجازه نمیده بره. فرمود اینا در قعر سوم جهنمند. روحانی ای که منتظر دعوتش کنن به مجالس بزرگان، بزرگان نخبگان ثروت، پول دارن، ثروت سرمایه دارن، بالا شهرن، یا بزرگان قدرت، کجا این دهه منبر دارین؟ با آقا همه بزرگان جمعه، اصلا اگه بزرگان هم که اونا چه نیازی به حرفای تو دارن؟ نمایش. مگر امام صادق علیه السلام میفهمند منبر تئاتر نیست، منبر انبیاست، تئاتر نیست. فرمودن اینهایی که در برابر صاحبان ثروت و قدرت، ذو ثروت و شرف و شوکه، خاضع و حقیرند و استقبال میکنن، اما به مجالس فقرا نمیرن. برای اون مجلس مطالعه میکنه، برای این مجلس مطالعه وقت نمیگذره. فرمودن اینا در قعر سوم جهنم. و من العلماء من یذهب فی علمه مذهب الجبابرة و السلاطین. بعضی از علما، امام صادق میفرمان دیکتاتورن. آخوندی که میگه وقتی حرف میزنم بالا حرف من حرفی نباید بزنه کسی، در فلان مسئله علمی یا دینی وقتی من یه چیزی گفتم همین حرف آخره. فإن رد علیه شیء من قوله، اگه یک کسی آمد یه حرفش رد کرد، گفت آقا نه به این دلیل به این دلیل، نظر شما به نظر من غلطه، او غسر فی شیء من امره، یا فرمایش فرمودن سریع عملی نشد، رفته یک شهری، روستایی، منطقه‌ای، چیزی، فرمایش خورده، فرمایشی هم فرمودن، فوری عملی نشد، غضب، عصبانی میشه. فرمودن آخوندی که در بیان مذهب قلمش، بیانش مثل جبابره و مستبدین عالمه، مثل مستبدین حرف میزنه، مثل دیکتاتورها، سلاطین، شاهانه فرمایش میفرمایند، شاهانه حرف میزنه با مردم. فرمودن اینها در قعر چهارم جهنمند، در درک چهارم از آتشند. یا غصر فی شیء من امره، میگه مگه من به شما نگفتم فلان کارو بکنید؟ میگه آقا چرا فرمودید؟ خب غلط کردید نکردید؟ خب امام صادق بفرماد اصلا عالم دین روحانی تو مکتب اهل بیت تو مذهب امام صادق حق نداره با مردم اینجوری حرف بزنه. متواضع و خاضع، کوچک مردمی نه بزرگ مردم. امام صادق خودشون اینجوری بودن، تا اطاعت نشن عصبانی میشن. من فلانجا آمدم به من احترام نگذاشته، جلوی پای من بلند نشدن، فلانجا رفتم دستمو نبوسیدن. اینا اصلا تو منطق امام صادق و اهل بیت نیست، خلافشه. آقا پیغمبر همه تو قرآن میخونیم، تو سنتش میخونیم، میرفت صورتش آب دهن مینداختن، فحشش میدادن، زباله رو سرش میریختن، مدفوع رو سرش خالی میکردن و این خدمت میکرد به اینا. تو احد داره زدن دندان مبارکشون رو شکستن، پیشانیشون رو شکستن. یکی از مشرکین میگه دیدم زیر لب داره رسول خدا یه چیزی میگه، گفتیم حتما داره فحش میده به ما یا نفرین میکنه ما رو، دیدیم داره ما رو دعا میکنه. اللهم اهد قومی انهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومی انهم لا يعلمون. خدا اینا رو ببخش، نمیدونن. دیدم داره ما میزنیمش فحشش میدیم، داره ما رو دعا میکنه. درک پنجم، هنوز درک داریم، هنوز درکاتی در پیشه. و من العلماء من يطلب احاديث اليهود والنصارى ليقذر به علمه ويكثر به حديثه. میگه اخوندای علمایی هم داریم منبری که بره که منبرش بگیره چرت و پرت میگه، میره از احادیث جعلی اسرائیلیات از اینور از اونور همینجوری چیزای جمع میکنه و میگه منبر بگیره، بره که بگن فاضل ایشان عالمن، منبرش گرفت. چرندیات میگه بره که منبر بگیره. حرف خلاف عقل، خلاف قرآن میگه برای که منبرش بگیره. فرمودن اینها در قعر پنجم جهنمند. و من العلماء من یضع نفسه للفتیا و یقول سلونی. یه چیزی شنیده امیرالمومنین فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، منو تا از دست ندادید بپرسید، بپرسید. و خب آدم احمق میامد میپرسید که نمیدونم سوال کرد راجع به خرش، اونی که آمد سوال کرد راجع به زمینش فلان. واقعا علی گرفتار کیا بود، الان هم گرفتار کیا هست. فرمودم دسته ششم از علما که تو جهنمی هم در قعر ششم جهنم، من یذع نفسه للفتیا، خودش رو عرضه میکنه برای بچه ها و جوان سالا و اونا که چیزی نمیدونن، و یقول سلونی، تا منو از دست ندادین سوال بفرمایید از من، حیف من نیست الان بین شما ها هستم، منو از دست ندین، سوال کنید. و لعله لا یصیب حرفا واحدا، بسا که یه حرف درستم بلد نیست بزنه. و همطور میبافن، فتوا میدن، حرف میزنن. امام صادق علیه السلام فرمودن والله لا یحب المتکلفین، خداوند متکلف رو، اینایی که اهل تصنعند، اهل ریاکاریند، فاضل نمایی میکنن، اینا خداوند اینا رو دوست نداره، متنفر از کسانی که اهل تکلفند. فرمود در قعر ششم جهنم روحانیونی که اهل تکلف و تصنع، جاه طلبن و میخوان بگن ما فاضله، درس میخونه برای که بگه ما فاضله، صبح هدفش خدمت به خلق و دین خدا و گسترش فضیلت و معرفت و عدالت و اینا نیست، تثبیت خودشه. دسته هفتم، و من العلماء من یتخذ علمه مروتا و عقلا، کسانی که فخر فروشی میکنند با علمشون و این رو علامت عقلانیت و بزرگی میدونن، به زبان نمیارن ولی تو دلشون، حتی تو دل خودشون فکر میکنن خودشون آدمای مهمی هن. دسته هفتم که فرمودن در قعر هفتم از نارن، کسانی هن که ولو به مردم چیزی نگن ولی در درون خودشون راجع به خودشون خیلی تاخچه بالا میگذارن، فکر میکنن آدمای مهمی هن. خب حالا این ولایت و مرجعیتی که برای علما و فقها عرض کردیم در عصر غیبت هست و نیابی و عرضی است، نزاتی و اصالی و مشروط است نمطلق، مربوط به ایناش. وظایفی که برای حضرت شمرده شده، خود حضرت برای خودشون شمردن، نواب عام ایشون هم همین وظیفه رو دارن دیگه، تبلیغ رسالات الله همینه. این رسالات الله چیاست؟ یک بعدش عدالت قسط، یکیش عقلانیت و معرفت، یکیش گسترش معنویت و تقواست. اینا در روایات تأکید شده، این سه تا که یعنی همه چیز. حتی فرمودن بحث عدالت هم که میگیم برای که شرط اصلاح اخلاق عمومی حتی اجراء عدالت، به حدی که امیرالمؤمنین فرمودن اگر به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست دراز کنن به حقوق مردم، با زبان شمشیر با حسن و حسین هم حرف میزنن، دست حسن و حسین رو هم خواهم برید. یعنی دیگه در هیچ سطحی شوخی با هیچ کس نداری، با هیچ کس. من فرمودن سر حقوق ملت، حقوق مردم، من تعارف و بازی نمی کنم. اگر حسن و حسین به خدا سوگند، فرمود والله به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم به حقوق مردم دست درازی کنن، با این شمشیر باشون روبرو میشن. هیچ کس مستثنا نیست. بنابراین حالا از این قبیل زیاده. مرجعیت فکری اجتماعی معنوی سیاسی رو چگونه حفظ کنیم، چگونه تقویت کنیم، چگونه به دست بیاریم؟ اگر این شرایط رعایت شد که حالا بعض روایت دیگه هم عرض میکنم، اون وقت احترام به عالم حتما احترام به پیامبره. از علامه امینی، مرحوم امینی نقل میکنن که یکی از معممین میره عیادت علامه، ایشون مریض بود، سخت بستری بود، بعد که اول پرسی میکنه میگه آقا مسئلتون، به علامه امینی میگه، میگه که اگر یک کسی به حضرت ابوالفضل علاقه نداشته باشه ایمانش مشکلی پیدا میکنه. علامه امینی با همون حالش بلند میشه، نیمخیز مینشینه، میگه ببین حضرت عباس رو ولش کن، اگر به بند کفش من، اگر کسی به بند کفش من علاقه نداشته باشه جهنمیه. حضرت عباس رو ول کن، اگر کسی به بند کفش من که یکی از نوکران اهل بیتم تو این مسیر محبت نداشته باشه، والله اهل آتشه. والله هم گفته ایشون، برای که من نوکری نیم. کسی وقتی به من توهین میکنه هدفش امینی نیست، هدفش صاحب القدیره. توهین به من توهین به اوناست. این حرف رو امینی میتونه بگه، برای که یه عمر جان و آبرو و وقت گذاشت برای دفاع از مکتب، رفته بوده هند ایشون برای فقط دیدن با اون وسال اون موقع تو اون گرما و وضعیت و اینا، دو تا سه تا کتاب حدیثی پیدا کنه از منابع اهل سنت روایت بیاره برای القدیر. شب و روز اونجا تو همون کتابخونه در روش قفل می‌کردن می‌خوابید. وقتی برگشته بوده نجف، بعد ازش پرسیدن خب آقا چطور بود آب و هوا و اینا، میگن علامه یک سکوتی کرد، میگن که آب و هوا رو نفهمیدم چطور بود. رفته هند و برگشته نمیدونه آب و هواش چطور بوده. حتما اینجوره، حتما دوست نداشتن امینی آدم جهنمی میکنه، چه برسه به حضرت عباسش و بالاتر از او. اما عالم و روحانی که شیخ انصاری مظهرشه، مرحوم شیخ تعریف کردن تو زندگیشون مرجع کل فلکل، میگن که اون روزای آخر عمرشون یک کسی میره دیدنشون تو خونش، میبینه چه عجب خانه فقیرانه زاهدانه، هیچی نیست، این همون طلبه جوان فقیر دزفولیه که آمد نجف قبلا، همون آدم زندگیش. وقت او همه پول و وجوه در اختیارشه، میپرسه که آقا، نقد شده که ایشون به مرحوم شیخ میگه که آقا شما حضرت عباسی خیلی هنر کردید که تصرف در این اموال و وجوه نمیکنید، با این که خب وجه شرعی هم داره، عرفی هم داره، در اقل بیشتر از اینا که میتونید مصرف کنید، که این چه زندگی شما دارید، خیلی هنر کردید. شیخ انصاری میگه من خیلی هنر کردم که تصرف نکردم؟ اتفاقا آقا اونایی که تصرف میفرماین خیلی هنر کردن، چون هیچی دین ندارن، چون اصلا ذره ای برای خدا و آخرت حساب باز نکردن، اونا هنر کردن، من کجا هنر کردم؟ شیخ انصاری میگه این هنری که من، این هنر رو که همه خرکچیای کاشون دارن میکنن، چون هر روز از کاشون مردم پول میدن بهشون، اینا میرن اصفهان پول مردم میگیرن جنس میخرن برمیگردن، هیچ کدومشون هم خیانت در امانت نمیکنن. چه هنری من کردم؟ این هنری که خرکچیای کاشون هم دارن میکنن. بله اینا. یا مرحوم محدث نوری نقل شده در همین مشهد یه ماه مبارکی بوده، ازشون اصرار میکنن چند بار که آقا بیاد شبستان مسجد گوهرشاد نماز، بالاخره قبول میکنه، ایشون میاد نماز میخونه، چند روز یه جمعیت زیاد زیاد زیاد، یه روز نماز ظهرش رو که میخونه نماز عصر رو دیگه نمیخونه. مرحوم محدث نوری میگه که نماز عصر رو من نمیتونم بخونم، باید برم. بعد میره و دیگه نمیاد، شب نمیاد، فردا نمیاد. بعد اینا طلبه ها میرن سراغشون، میگن آقا چی شد شما این مرتبه؟ ایشون میگه من رکعت چهارم نماز ظهر رو که داشتم میخوندم تو رکوع دیدم همطور صدا یا الله داره میاد، دیدم خیلی ماشاءالله هزار ماشاءالله جمعیت زیاد شده. یه لحظه دیدم خوشحال شدم، یه لحظه دیدم قلب من دچار یه بهجت و شادی شد. با خودم گفتم که بابا مثلا دمت گرم، ببین چه خبر شده. اون در اون لحظه دیدم دیگه من اهلیت برای امامت جماعت ندارم، دیگه من حق ندارم امام مردم باشم، در نماز و جلوی مردم بایستم، صدای کفش مردم و صدای یا الله مردم، یه لحظه دیدم برام مهم شد. یه لحظه دیدم خدا رفت و مردم آمدن، شهرت آمد. خب بله، اینا که واقعا اگه کسی کفش اینا رو ببوسه، خاک زیر کفش اینا رو باید بوسید. اینا اون کسی هستند که تو روایت می‌فرماد که ان مثل العلماء فی الارض که مثل النجوم فی السماء، اینا مثل ستاره های آسمانن رو زمین، که یهتدا بهی فی ظلمات البر و البحر، اینا هدایت میکنن در تاریکی ها بشر رو. فاذن تمست، وقتی این خورشید ها این ستاره ها غروب میکنن، او شک ان تذل الهدات، بسا که مردم گمراه میشن. اینا وجودشون زندگیشون مظهر هدایته. اصلا اینا رو که نگاه میکنی انبیا رو داره میبینی. در مورد اینا گفتن که سلاستون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، این علما بالاتر از شهدای روز قیامت، اینا در کنار انبیا میستن و شفاعت میکنن. اون مظهر زنده برجستش هم که امام بود در عصر خود ما، دیدیم یه آدم چجور آدمی بود که بهشتی گفته بود که این مردمی که دارن میگن درود بر خمینی، اگر فردا همین مردم یک صدا بگن مرگ بر خمینی، برای من علسلی است، برای من نفرین و آفرین، تشویق و فحش مساوی است، من برای خدا دارم کنم. در هر دو صورت من در خدمت خلقم، در خدمت مردمم، من منتظر تشکر کسی نیستم. خب بله، اینا حجت الله هن، اینا قریبن تو دنیا. فرمود العلماء و غربا لکثرت الجهال، اینا قریبن توی عالم، حتی بین جهال عالم نما. اینا اونایی که پیامبر فرمود که علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل او افضل، اینا از پیامبران بنی اسرائیل بالاترن. رحم الله خلفائی، خلیفه رسول اینا هن، خلیفه معنوی. ان الله یحب بغاة العلم، یا اینکه دو رکعت از عالم بالاتر از 70 رکعت از جاهل، رکعتان من عالم خیر من 70 رکعه من جاهل، لان العالم تأتی الفتنه، فتنه میاد سراغ هر دو، اما عالم چون شعور داره، بصیرت دینی داره، فیخرج منها به علم، از فتنه خارج میشه. این علمم در زم علم فضل رسمی نیست، چون ما دیدیم فضلاء رسمی که بصیرت ندارن، هم بازی میخورن تو فتنه، هم فتنه میکنن. صرف فقه و اصول دونستن کافی نیست، این علم یه چیز بالاتریه. و تأت الجاهل فتنسفه نسفا، فتنه میاد سراغ جاهل، خوردش میکنه، نابودش میکنه، ولو عالم نما باشه. النظر الى وجه العالم، نگاه به چهره عالم عبادت. خب اینا همه درسته، ما تو آیت الله شما دیدید یه بود اینه که اینا حجیت عالمه. اصلا این روایت، این قرآن یعنی مرجعیت علما در عصر غیبت. دیگه چی میخوای مراجعه مرجعیت؟ کی میتونه رقیب یه همچه علمایی باشه تو مرجعیت؟ مردم توف میدادن تو صورتش. ولی یه دسته دیگه روایاتی که از اون طرف باز قرآن و حدیث سختگیری علیه علما. این تعبیر که فرمود لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان یقولوا ان تقولوا ما لا تفعلون، چرا اون چیزی که میگید نمیکنید؟ این خشم بزرگ خداوند رو برمی انگیزه. اینا راه های حفظ مرجعیته برای علما و برای مبلغ، راه های کارآمدی. یعنی اگه میخواییم تبلیغ کارآمد باشه، اگه میخوایی تبلیغ کارآمد باشه، اینه. امیرالمومنین فرمود الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، از عمق قلب برخیزه کلام، به قلب مخاطب مینشینه. و اذا خرج من الفی، یا از دهانش، یا از من لسانهی، اذا خرج من لسانهی لم یتجاوز من الاذان، اگه از زبان بیاد بیرون از گوش طرف عبور نمیکنه، وارد قلبش نمیشه. خب اینا همه روش های تبلیغ کارآمده دیگه. همین آیات روایات به ما یاد میده چجوری باید مرجعیت و حجیت رو حفظ کرد. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، مردم رو امر به خیر و خوبی میکنید، خودتون رو فراموش میکنید قرآن کریم. شما که کتاب میخوانید و تلاوت میکنید آیات الهی رو، عقل ندارید، فکر نمیکنید. اینا راهای کارآمدی تبلیغ. امام کاظم علیه السلام از حضرت مسیح عیسی ابن مریم صلوات الله علیهما. توبا للعلماء بالفعل و ویل للعلماء بالقول. به نظر من همین یک روایت کافیه برای عنوان این بحث. حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن که خوشا عالمان که علمشون در عملشون دیده میشه و بدا بر عالمان در عالمان زبانی که حرف خیلی خوب بلدن بزنیم. پیامبر فرمود من ازداد فی العلم رشدا فلم یزدد فی الدنیا زهدا لم یزدد من الله الا بعدا. فرمود هرچه فضلمون بیشتر بشه اما زهدمون بیشتر نشه از خدا دورتر میشه. دیگه بالاترین فقیه و اصولی و مفسر بشیم اما زهد وارستگی از شهرت و قدرت و ثروت نباشه، فرمود دورتر میشیم از خدا. اینا همه معیارهاشه. یک نمونه تاریخی هم اینجا اشاره بکنیم. ببینید در غرب ما زیاد شنیدیم راجع به قرون وسطا، آقا قرون وسطا اینجوری بود اینجوری. یک بخشی دعوای قدرت بوده بین شاهان و فئودال ها و سرمایه‌دارای نوکیسه بورژوازی با سنت دینی کلیسایی و فئودال ها، این بخشش بود. اما یه بخشی هم منشأ مشکل در خود قرآن که می‌فرماد رو صریحاً می‌فرماد در خود کشیش ها بود. آیاتی که علیه رهبان و احبار هست اینا راجع به کیه؟ مثلا می‌فرماد اکالون للسحت، کشیش ها مال حرام می‌خوردن، فساد اقتصادی و مالی داشته. یه جا می‌فرماد که یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. خودشون می‌نوشتن یه چیزایی می‌گفتن، چلندیاتی می‌گفتن، اینا دینه، اینا حرف خداست، اینا از طرف خداست، تحریف دین. قرآن می‌فرماد این کارا رو کردن کشیش ها و خاخام ها، این علماء مسیح و یهود، احبار و رهبان، این کارا رو کردن. حالا من فقط یک نمونه تو تاریخ ببینین، این به عنوانی که قرون وسطا دوران دین بوده، اصلا هم چیزی نبوده، دوران تظاهر به دین بوده. ویلدورانت، من یه عبارت نوشتم، میره خواهش می‌کنم دقت بکنید، یک صلوات بفرستیم. که اینا توضیح مصداق همین آیه قرآن که می‌فرماد چرا مسیحیت نسخ شد، حالا غیر از اینکه خود مسیحیت تحریف شد، که کشیش‌ها بهشت می‌فروختن، جهنم باز خرید می‌کردن و دین می‌فروختن، حرام رو حلال می‌کردن، حلال رو حرام می‌کردن. بر خود تو اینا همه که میگم این روایات، بر خود آسان می‌گرفتن و بر خلق سخت می‌گرفتند. همین تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی حرف موعظه میکردن عنفه، خیلی خشن و قاطع، بر مردم سخت میگرفتن، بر خودشون آسان میگرفتن و از این قبیل. ویلدورانت میگه در همین دوران به اصطلاح قرون وسطا که میگن دوران دینداری اروپا بوده، ببینید کجا دین بوده؟ کشیشاش بی دین بودن، چه برسه به بقیه مردم. میگه در فقط روم که مرکز این بود، شهر روم، یه جمعیت 10,000 نفره، بیش از 10,000 روسپی و فاحشه رسمی بودن. از هر 7-8 نفر یکی دو نفر رسمی، یک نفر رسما فاحشه بود. اینا دوران حکومت کلیسا است، تازه دورانی که اینا میگن سکولار نبودیم، اون موقع تازه اینا دینی بودن. در قرن 14 و 15 میگه یک چهارم بی افتی ها مال کشیش ها بود، فسادهای اخلاقی. می گفتن زن گرفتن حرامه، بعد با هم دیگه مشغول می شدن و با بچه های مردم. الان هم دیدید که پاپ از یک کشور به اون کشور راه می افته و همینطور خسارت می ده. میگه 35% مجرمین و مفاسد مربوط بود به وابستگان به کلیسا. تاریخ نویس کاتولیک این عبارت شد: شرارت و گناه میانشان آزاد اعلام شده است، کشیشا. تقوایی میان آنان وجود ندارد. نمک زمین طعم خود را از دست داده است. در تمام ایتالیا چنین است، که ایتالیا تازه مرکز مذهب بوده. پاپ: مردم دیگر روحانیت را قبول ندارند. روحانیون خودشان را هم قبول ندارند. فساد به قدری زیاد شده که کم کم زمزمه هر کاری پذیرفتنی است. هر چی بشنوی میشه باور کرد. آمرزشنامه‌ها و توقیعات پاپی به زد و بندهای مالی تبدیل شده. کشمکش بر سر پول و زمین بین کلیسا و قدرت‌های دربار برقرار است که هر دو سهم می‌خواهند. نفرت مردم از کشیش‌های فاسد باعث موج وسیع ارتداد و از دین برگشتگی در میان مردم شده است. گزارش دیگه، یک اسقف لندنی، اینا همه رو ویلدورانت نقل کرد، یک اسقف لندنی 1515 ابتدای قرن 16 میلادی که قرن پروتستانتیسم و اصلاحات مذهبی است، مردم چنان در بیدینی کینه‌توزانه غرقند که هر کشیشی را حتی اگر در معصیت در معصومیت چون هابیل باشد ملعون می‌دانند. مردم کشیش‌ها را مثل خود و بدتر از خود می‌دانند. آیین‌های مقدس میگه در قرن 7 غسل تعمید، مراسم تنفیز، قربانی مقدس، تایید مسئله توبه، ازدواج کشیش‌ها، رتبه‌های قدسی، تدهین و روغن مقدس و چه و چه ای کارا شد. و بعد میگه در این حال که هی مناسک پیچیده تر میشد، مناسک کلیسا را هی پیچیده تر میکردن، از اون طرف بلند مرتبه ترین اسقف هم موجودی هرزه شده است. مقام کاردینالی خرید و فروش میشود. اسقف بولونیا که اینا اهل دنیا شده بودن، اکالون لسهد که قرآن میفرماد، اینجوری میشد که کم کم اینا مرجعیتشون از دست دادن در اونجا، کلیسا و کشیش حذف شد. اسقف بولونیا 2000 روستا مال این آقا بود. کودکان اموات را در مراسم مذهبی از ارث محروم می‌کردند و ارث مردم را بالا می‌کشیدند. به نام مسیح. یک چهارم زمین‌های کاستیل اسپانیا متعلق به کشیش‌ها بود. یک پنجم اراضی انگلیس کلاً مال کلیسا بود. یک سوم آلمان ملک کشیش‌ها بود. میگه ریاضت، حرمت، عفت و تقوا ور افتاد. در قرن 16 علیه آمرزشنامه ها مطالب مطرح شد. کشیش ها به جای انجیل کلید گاو صندوق دستشان است. گوش کنید. میگه قرن 16 کشیش ها همه جا به جای انجیل کلید گاو صندوق دستشان است. حتی گناهان آینده دیگران را هم پیشاپیش میبخشند. پول میگیرن، گناهان بعدی را میبخشن. اباحه‌گری و فساد اخلاقی با پول ترویج و با مذهب توجیه میشود. قدرت پاپ از رسولان، قدیس‌ها، کروبیان و مریم عذرا نیز بیشتر شده است. پول از مردم پول میگیرن به بهانه نبرد مقدس، جنگ صلیبی علیه ترک‌ها و عرب‌ها و مسلمان‌ها، و این پول‌ها رو خرج خودشون میکنند. قدیس آنتونیو نیمه قرن 15، گوش کنیم، میگه اینقدر فساد اخلاقی زیاد شده که فرزند حرامزاده نداشتن فضیلت شده است. اینا دوران قرون وسطا است، از اواخر قرون وسطا. کدوم دین و کدوم مسیحیت و کدوم مذهب؟ بنیاد بیدینی در خود کلیسا بود. میگه یک زن طاهره پیدا شد که بهش تجاوز کردن، خودش رو غرق کرد، خودکشی کرد. مجسمه این زن را ساختند و در وسط میدان شهر گذاشتیم که ببینید ما زنانی هم داریم، که مردان و زنان پاک هم داریم. زنا با محارم، همجنسگرایی ابتدا از سوی اومانیست ها و روشنفکران رائد شد، سپس کشیش ها نیز آلوده شدند. در کلیس ها کم کم در کلیسا میگه مردان و زنان با یکدیگر میرقصند. نیمه قرن 15 میلادی حس گناه به محاق افتاده است، قید وجدان سست شده، تفتیش عقاید میکنند. میگه به کوچکترین حرفی میپرسند، زیر تا بالای حرفات باید بگی که من بهت بگم تو کافر یا مؤمن، ولی همه کارهایی که مسیح گفته نکن میکنن. اگر کسی پول و پله ای نداشته باشد در آتش قهر خداوند خب میسوزد، چون نمیتونه گناهاشو باز خرید کنه، چه واقعا بدعت گذار باشد، چه فاسد، چه فلان چه فلان. وقت ببینید این مصداق رو، یه روایت از امیرالمؤمنین باز اینجا بعد از این، اینها علت ای که میدونین تا همین الان زده شدن ریشه دین و مذهب در دنیا، یک گناه بزرگش در این قرنهای جدید به عهده کشیش‌های فاسده. یعنی الان همه جای دنیا چرا گفتمان سکولاریسم حاکم شده؟ چرا ای که دین آقا مسئله خصوصیه و شما حق ندارید حرف بزنید یا فلان، چرا نشده؟ برای که یک امتحان کثیفی دادن اینا، همون تعبیری که قرآن می‌فرماد احبار و رهبان فاسد، اینایی که اکال لسحت بودن، فساد مالی، رشوه خواری و تحریف دین میکردن، دیگه کمر راست نکرده. آقا از قرن، از بعد از قرون وسطا تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، دیگه دین در غرب کمر راست نکرده و در دنیا داریم چوبش رو میخورن. الان هم که اسلام به پا خواسته، انقلاب اسلامی به پا خواسته، همه جا میگه آقا میخوان خراب کنن امام رو و انقلاب رو، هی مقایسش میکنن با قرون وسطا، میگن آقا اینا همین همون کلیسای قرون وسطا است، میخوان دوباره اینا بیان حاکم بشن. چقدر داره ضربه میخوره دین و توحید از دست اینا. این بود که حضرت امیر فرمود لو ان حملت العلم حملوه به حقه، اگر حاملان علم علم رو حقیقتا درست هم و منتقل میکردن و به وظیفه عمل میکردن، نه فقط لأحبهم الله و الملائکه، خدا و فرشتگان دوستشون داشتن، و اهل و طاعته من خلقه، بندگان مؤمن دوستشون داشتن، ولکنهم حملوه لطلب الدنیا فمقتهم الله و هانوا علی الناس، برای دنیا رفتن دنبال دین و علم دین، لذا هم مغضوب خداوند شدن هم پیش مردم خار و بی اهمیت شدند. بخش آخر عرائزم دسته دیگه روایاتی هست راجع به نحوه تأثیرگذاری در تبلیغ رو مردم که خود انبیا و اولیا چطور بودن. ببینید بهترین الگو برای تبلیغ موفق پیامبر و اهل بیت. من چند تا روایت عرض میکنم، اینا هم اگه دوستان یادداشت بفرمایند ولو مضمونشو، اینا در کارآمدی تبلیغ کاملا مؤثره. یکی این که فرمودن منت مردم رو بکشید، شما دنبال مردم برید، ننشینید اونا بیان سراغ شما. این روایت هم من برای اولین بار دیدم. حارث ابن مغیره میگه یه شبی داشتم از کوچه عبور میکردم، امام صادق سلام الله علیه رو دیدم که از روبرو آمدن. ایشون همطور که از کنار من رد شدن سلامی کردیم، ایشون توقف نکردن، فقط یه جمله گفتن رفتن. جمله این بود، فرمودن بار گناهان نادانان شما بر دوش علماء شماست. عنایت بفرمایید، میگه امام صادق از کنار من عبور کردن، هم یه جمله رو گفتن رفتن، بار گناهان گناه نادانان شما بر دوش علماء شماست. حارث میگه من یه مرتبه یه تکونی خوردم که منظور آقا چی بود، منظور ایشون. بعد رفتم سراغشون پرسیدم آقا من درست شنیدم اون شب که شما رد شدید از کنار من اون جمله‌ای که فرمودید؟ من از همون شب تو فکرم و نگرانم که چطور مسئولیت ما بیشتر از اوناست. امام صادق فرمودن درست شنیدی، لیحملن الذنوب سفهائکم علی علمائکم، گناه سفیهان شما رو بر عهده بر ذمه آل علماء شما می نویسند، علما مسئولند. نعم ما یمنعکم اذا بلغکم ان الرجل منکم ما تکرهونه مما یدخل به علینا. خیلی تعبیر جالبیه، میگه آقا خب ما که گفتیم و رفتیم دیگه، ما گفت ما وظیفه‌مون بیشتر از ابلاغه. ببینید این خیلی ما گرفتارشی میره ها، میگه ما گفتیم حرفمون رو دیگه چیکار کنیم. امام فرمودن که چی مانع شد از اینکه ادامه ندید؟ چرا وقتی گفتی و این نشنیدند چرا رها کردید؟ چرا نرفتید سراغشون؟ چرا وقتی اون چیزی که بدتون آمد ازشون شنیدید، کلمه شنیدید ازشون که بدتون می آمد و عیب به شما می آمد پیش مردم، رهاش کردید؟ باید می رفتید، باید برید دنبال سراغشون. ف تعنبوه و تعذوه و تقولو له قولا بلیغا. چرا ادامه ندادید، نرفتید پیششون آگاهشون کنید و به قول بلیغ با اونها حرف بزنید؟ بلاغت رو رعایت کن و درست تبلیغ کن و برسون. اصلا آقا تبلیغ تو روایت می‌فرماد تبلیغ بدون بلاغت تبلیغ نیست. تو روایت هست فرمودن تبلیغ معنیش نیست که به گوشش برسه، بلوغ الال اذن نیست، بلوغ الال عقل، بلوغ الال قلب. بلاغت یعنی او چیزی که اگر باشه بلوغ اتفاق میفته، تبلیغ اتفاق میرسه بهش. فرمودن چرا نرفتید با قول بلیغ قشنگ حرف بزنید؟ چرا نرفتید بیشتر کار کنی روی محتوا، روی لفظ، قوی تقویت کنید خودتو، برید و اثرگذاریتون رو بیشتر کنید؟ گفتم آقا اذن لا یقبل منا ولا یطیعنا، به حرف نمیکنه. فرمود تو وظیفتو انجام بده، باید بری به بهترین شیوه بگی و بنویسی و تلاش تو بکنی. اذن اگه گوش نکرد بعدن اذن فهجروه عند ذلک، بعد تکلیف نداری و رهاش کن. تو همینجوری چیزی میگی و میگی ما فرمودیم و رفتیم، اینجوری که اتمام حجت نمیشه، وظیفتو انجام ندادی. باید بپرسی چرا نفهمید، چرا گوش نکرد، چرا مخالفت کرد؟ حرف من رو غیر عقلانی میدونه؟ آیا حرف منو غیر اخلاقی میدونه؟ آیا منو صادق نمیدونه؟ خب برو مشکلتو حل کن، چرا گفتی و رفتی؟ این تبلیغ نیست، باید زحمت بکشید. امام باقر البیان و عماد العلم، بیان، نحوه بیان، قلم و بیان، اینها ستون معرفته، باید روی این بود کار کن. ولذا اساتید ما میفرمودن همونجوری که زحمت میکشین روی محتوا، به لحاظ روشم آقا شعر و نثر باید کار کنه. شعر قدیم، شعر جدید، شعر نو، نثر قدیم مثل سفرنامه ناصر خسرو، تاریخ بیهقی، نمیدونم اینا، و نثر جدید، نثرهای نو روشنفکری با قلم با بیان باید کار کنیم. دشمنان ما مجهزن، دشمنان ما مجهزن به این سلاح‌ها. ما نمیتونیم بدون تجهیز شدن به بلاغت و به این روش، بدون آشنایی با کلمات با مفاهیم، ما نمیتونیم از پس اینا بر بیاییم. هم رسانه دارن هم هنر دارن. امام باقر فرمودن من کسی رو فقیه و عالم نمیدونم که بلد نیست درست صحبت کنه. خیلی تعبیر عجیبیه، فاضل دهر باش، اما فرمودن اگر نمیتونی درست دین رو تبیین کنی من تو رو عالم فقیه نمیدونم. انا لا نعد الرجل فقیها عالما حتی یعرف لحن القول. لحن القول یعنی روش گفتار و مقصد. امام باقر دیگه رئیس مذهب کیه؟ امام باقر، امام صادق دیگه، ما هرچی میگیم قال الباقر قال. فرمود من شما رو فقیه نمیدونم، عالم نمیدونم اگر نمیتونید درست مطلب رو به مخاطب منتقل کنید جوری که سوء تفاهم نشه. الان ما کتابای مذهبی داریم که کافیه بعضی از بچه های ما بخونن و بیدین بشن. حدیث هم نقل کرده، آیه هم آورده. ما منبرای داریم الان که نوارش رو وقتی یه بچه مسلمان تحصیل کرده ما گوش، فقط کافیه این گوش کنه تا بیدین بشه یا شک کنه در اصل دین و اینا. من واقعا شده یه به شما بگم ها، من بعضی از این آثار به اصطلاح مذهبی رو جزو کتب زلال میدونم. بعضی از سخنرانی ها و مقالاتی که بعضی از ماها میگیم و مینویسیم اینا رو، اینا قطعا منشأ بیدین شدن بعضی از مخاطبا میشه. موردی بوده که تو با یک تیپی روبرو بودم، دیدم کتابی دستشه، سر شکلات داشتم کتاب ازش گرفتم، گفتم عجب کتاب خوبی، آقا میشه من یک مطالعه بکنم؟ در حالی که فقط میخواستم اوی کتاب نخونه. کتاب مذهبی بود، پر آیه و حدیث. امام باقر میگه که اصلا اگر چیزی بگید که اصل مطلب یا از ما نیست به ما نسبت میدید یا از ما هست ولی درست نمیتونید بیان بکنید، مردم رو به تردید میندازید. فرمود از ما نیست کسی که اینجوری دین رو به مردم معرفی بکنه، سکوت بهتر از اینجور حرف زدنه. این که فرمود که ما مأمور شدیم به سطح عقل مردم حرف بزنیم، نکلمون ناس علی قدر عقولهم، یعنی اول سطح معرفت مخاطب بشناس. تو چی بگی چی؟ اصلا یه روایت داره فرمودن کسی اگر از ما چیز، از امام رضا علیه السلام فکر میکنم روایت هست، فرمودن اگر از ما چیزی رو نقل کنید به مخاطب درست نتونی از پسش بر بیای، در بیدین شدن او شریکی و باید در قیامت جواب بدی. اصلا حق نداری هر حدیثی رو نقل کنی. اولا که احادیث جعلی الا ما شاء الله تو دست و بالا. ما آدم ملحدی داریم که در صدر اسلام اعدامش داشتن میکردن، از جمله او ابن ابوالعجای کسی دیگه بود، موقعی که اعدام بود گفت منو اعدام کنین، من 4000 حدیث جعلی خودم بین شما رایج کردم، هر کار میخواییم بکنین. بعد احادیث صحیحی داریم که این احادیث باید درست معنا بشه، بعد احادیثی داریم که خود ما و شما معنیشه نمیدونیم، ولی خدا معنیشه میدونه. تا ظهور حضرت بعضی از احادیث و آیات بعضیش معنیش روشن نخواهد شد. بعد احادیثی داریم که حرفش درست قابل بیان هم هست، اما نه همه جا و برای هر کسی، برای عده خاصی. روایت در باب تبلیغ و منبر باز، امیرالمؤمنین علامت الایمان الا یکون فی حدیثک فضل عن علمک. مؤمن کسیه که بیش از اونچه میدانه حرف نزنه، همونقدر که میدونی بگو. چیزایی که نمیدونی چرا میگی؟ چیزایی که نمیتونی درست تبیین کنی، نمیتونی درست دفاع کنی، حق نداری. فرمودن این علامت ایمانه، یعنی اگر چیزی نمیدونی و میگی ایمان نداری، اصلا کافری. و ان تتقی الله فی حدیث غیرک، در نقل حدیث دیگران، حرف دیگران هم باید تقوا داشته باشی. در چگونگی نقل، امام صادق، از امام صادق صاحب مکتب و مذهب ما، امام صادق علیه السلام، عرض مخاطب کنم، ابو جعفر احول میگه خدمت حضرت رسیدم، آقا فرمودن ابن تیار کجاست، چیکار میکنه، حالش چطوره؟ ما فعل ابن تیار، گفتم آقا توفیه، ایشون که از دنیا رفتن. امام صادق فرمودن رحمه الله ادخل الله علیه الرحمت و نذره، خدا بر او رحمت بباره و شادابش کند. چرا؟ انه کان یخاصم عنا اهل البیت، قشنگ از ما دفاع میکرد. خداوند رحمتش کنه و شادش کند، خیلی زیبا از ما دفاع میکرد، درست معارف ما رو نقل میکرد. مایه آبرو بود، مایه شرمندگی ما نبود. و از جمله در و امام صادق فرمودن خالط الناس، این آخرین عرض دقت بفهمید چون این بلا خیلی سر ما هم میاد، خالط الناس به ما یعرفون و دعوهم مما ينكرون. چراغا رو خاموش کنی هر کار بکنی فایده نداره. خالط الناس به ما یعرفون و دعوهم مما ينكرون. با مردم حرف میزنید چیزایی که بگید که میتونن بپذیرن. بعضی از معارف دین هست که همه نمیتونن بپذیرن. همه چی رو هر جا نگید. حالا زمانشناسی، مکانشناسی، بعضی از حقایق معارفی هست که اینا رو خود ما و شما به حضرت عباس نمیدونیم درست. ترجمه لفظیشو فقط بلدیم، معناشو نمیدونیم چیه. بعد طرف یه جایی میگه، بعد میبینیم مخاطب نفهمید، دارن چپ چپ نگاه میکنن. یه حدیث میخونه، میبینه مخاطب دارن چپ چپ به هم نگاه میکنن. بعد طعنه میزنه که بله آقا، اگر آدم حرامزاده نباشه در برابر کلام معصوم استعجاب نمیکنه. لقمه حلال اگه کسی خورده باشه، یعنی لقمه حرام و نطفه حرام کار میکنه، نمیذاره در برابر کلام معصوم تسلیم باشه. خب این کلام معصوم نبود که تو گفتی، معصوم خودش اینجوری حرف نمیزنه با مردم. خود معصوم تو روایت میفرماد تقیه معرفتی، میفرماد نفرین خدا بر کسانی که سر معارف رو حفظ نمیکنن، نمیفهمن کی و کجا باید گفت، چجوری باید گفت و به کی باید گفت، تازه اگه خودت بدونی. از این روایات الا ماشاءالله زیاد فرمودن اعقل الخبر، روایت نقل میکنید فکر کنید. علما همتهم الرعایه، از سفها همتهم الروایه. عالم کسیه که هم رعایت عملی میکنه هم درایه داره، سفیه کسیه که همونطور فقط روایت نقل میکنه مثل بنده. صلوات بفرستید.